با تقدیم سلام دوباره رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری ای ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام مجدد، ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه روز شنبه گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح شنبه با سید عباس عراقچی در ارگ دیدار کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که معاون وزارت خارجه ایران در رابطه با دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان به رئیس جمهور غنی گزارش داده است. در این اعلامیه تاکید شده است که معاون وزیر خارجه ایران از تعهد کشورش به اصل رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در تداوم پروسه صلح اطمینان داده است. در حدود یک ماه گذشته این دومین سفر مقامهای ایرانی به افغانستان است. در ماهای اخیر هیئت مذاکره کننده گروه طالبان با مقامهای ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ایران در مورد روند مذاکرات صلح گفتگو کرده، اما رهبران این گروه از گفتگو و مذاکره با حکومت افغانستان اجتناب کرده اند. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا با نشر گزارش تازه گفته است که در جریان سال 2018 میلادی 343 هزار افغان به دلیل جنگ بی‌جا شده اند که این رقم 36% کاهش را نسبت به سال 2017 در ارقام بی‌جا شدگان به دلیل جنگ نشان می‌دهد. محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که در سال 2018 میلادی 92 هزار خانواده شامل 650 هزار کودک، مرد و زن به دلیل ناامنی، جنگ و خشکسالی از مناطق اصلیشان بیجا شده اند. ملل متحد گفته است که خشکسالی سبب شده که حدود 3.3 میلیون شهروند افغانستان مسئولیت غذایی نداشته باشند. بر اساس گزارش اوچا در سال 2017 میلادی 510500 افغان به دلیل جنگ بیجا شده بودند. در سال 2018 در کنار جنگ خشکسالی نیز منجر به بیجا شدن بیش از 350 هزار افغان شده است. یک مقام ارشد انرژی ایران روز شنبه گفت که همه کشورهایی که اجازه یافتند تا به خریداری مقدار معین تیل از ایران ادامه دهند، روند واردات تیل این کشورها از ایران در مطابقت به تعذیرات وضع شده از سوی ایالات متحده قرار دارد. ایالات متحده پس از آن که سال گذشته از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد، تعذیرات اقتصادی را در دو مرحله بار دیگر بر تهران وضع کرد. این تعذیرات شامل صنعت بانکی و صادرات تیل و گاز ایران می شود. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
با وجود وضع تعذیرات تازه وضع شده از سوی آمریکا، 8 کشور به شمول چین، هند، ژاپن، کوریای جنوبی و 4 کشور دیگر اجازه یافتند تا به طور موقتی به خریداری تیل از ایران ادامه دهند. امیر حسین زمانی‌نیا وزیر انرژی ایران گفته است که کشورهایی که اجازه یافتند به خریداری تیل از ایران ادامه بدهند، حتی یک بیرل هم اضافه از آنچه ایالات متحده تعیین کرده است بیشتر خریداری نکردند. ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه از جمله سایر کشورهایند که اجازه یافتند تا برای 180 روز به خریداری تیل از ایران ادامه دهند. واشنگتن تلاش می‌کند تا صادرات تیل ایران را به صفر برساند و از این طریق سعی می‌کند تا بر تهران فشار وارد کند تا فعالیت میزایل‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای آن کشور متوقف گردد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک تماس تلفنی در مورد اوضاع سوریه تبادل نظر کردند. تماس تلفنی که ناوقت جمعه میان رهبران روسیه و اسرائیل صورت گرفت، در مورد انکشافات اخیر سوریه تمرکز داشت که شامل اعلام خروج قوای 2000 نفری ایالات متحده از آن کشور می شود. قصر کرملین با نشر اعلامیه گفته است که رهبران این دو کشور با ضرورت شکست کامل گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه های دهشت افغانی در سوریه تاکید کردند. آقای پوتین و آقای نتانیاهو همچنان در مورد راه حل سیاسی در سوریه نیز بحث کردند. در جنگ سوریه که از آن حدود 8 سال سپری می شود، روسیه از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می کند و ایالات متحده از نیروهای مخالف حکومت دمشق پشتیبانی می نماید. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا زمان مشخصی را برای خروج قوای خود از سوریه تعیین نکرده، اما تأکید کرده است که واشنگتن برای همیش در آن کشور باقی نخواهد ماند. خبرگزاری رویترز بر نقل از این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواستن نامش ذکر شود گزارش میداد که زارات این مقام آمریکایی به مثابه یک علامت قوی است که نیروهای ایالات متحده تا زمانی در سوریه باقی خواهند ماند که جنگ بر ضد تندروان مستقر در سوریه خاتمه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 2 هفته قبل به طور غیر مترقبه اعلام کرد که نیروی 2000 نفری آمریکا را از سوریه بیرون خواهد کرد. تصمیم آقای ترامپ معجب شد که جیم متیس وزیر دفاع آمریکا از سمتش استعفا بدهد. تصمیم آقای ترامپ نگرانی های را نیز به وجود آورده است که خروج قوای آمریکایی از سوریه ممکن موجب شود تا تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در آن کشور قوت بگیرد. اما یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تأکید داشته است که خروج قوای ایالات متحده از سوریه به گونه ای صورت خواهد گرفت که واشنگتن و متحدین آن فشار لازم را بر داعش حفظ کند تا گروه دهشت افکنی قادر نشود دوباره در سوریه از نفوذ برخوردار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران کنگره این کشور بار دیگر قادر نشدند تا به خاطر مسدود شدن قسمی ادارات حکومت فدرال به توافق دست یابند. هر دو طرف قوای اجراییه و قوای مقننه ایالات متحده در مورد تمویل 5 میلیارد دلار برای اعمار دیوار میان مرز آمریکا و مکزیکو بر موقف گیری های همیشگی خود پافشاری دارند و راه های حل با بنبست مواجه شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهور ترامپ یک گروه کاری را معذف کرده است تا با قانونگذاران آمریکایی در مورد تمویل بودجه اعمار این دیوار مذاکره کند، اما در عین حال تاکید کرده است که آماده است تا مسدودیت قسمی ادارات فدرال را برای ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه دهد.
We can call a national emergency and build it very quickly.
می توانیم حالت اضطراری را اعلام کنیم و دیوار را به سرعت اعمار کنیم. این یکی از روش‌هایی است که می توان به آن مبادرت ورزید. اما اگر بتوانیم آن را از طریق مذاکرات حل کنیم، این تلاش را انجام خواهیم داد.
رئیس جمهور ترامپ برای اعمار دیوار میان سرحد آمریکا و مکزیکو خواهان 5 میلیارد دلار شده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور ترامپ خواسته است تا مسدودیت قسمی را برای 30 روز لغو کند تا در این مدت فرصت مذاکرات بیشتر پیدا شود، اما آقای ترامپ این پیشنهاد را نپذیرفته است. بیش از 800 هزار تن از کارمندان حکومت فدرال به دلیل اختلاف نظر میان رئیس جمهور و کنگره ایالات متحده مجبور به رخصتی جبری شدند و در این حال 50% کارمندان فدرال مجبورند بدون معاش به کارهایشان ادامه دهند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع ایالات متحده گزارش‌هایی را رد کرده که گویا آمریکا پلان دارد تا عملیات خود را در سومالیا کاهش بدهد. کندیس ترش یک سخنگوی پنتاگون به صدای آمریکا گفت که پالیسی عملیات ایالات متحده در سومالیا تغییر نکرده است و واشنگتن به حمایتش از حکومت سومالیا ادامه می‌دهد تا گروه الشباب در آن کشور با شکست روبرو شود. وزارت مقام‌های آمریکایی پس از آن بیان شد که شبکه تلویزیونی NBC روز جمعه گزارش داد که ایالات متحده پلان دارد تا عملیات نظامی خود را در سومالیا کاهش می‌دهد، خصوصا حملات هوایی خود را. وزارت دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده در سال 2018 میلادی بر 47 پایگاه گروه تندرو الشباب حمله کرده و در سال 2017 شمار این حملات به 35 و در سال 2016 به 15 حمله هوایی می‌رسید. با گفته مقام های نظامی ایالات متحده در سال 2018 میلادی بین 3 تا 7000 تندرو الشباب و بین 70 تا 250 تندرو داعش در سومالیا فعال بودند. گلوله‌باری صبح وقت شنبه در اکسالین بولینگ در منطقه تورانس ایالت کالیفرنیا چندین نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از پلیس محلی منطقه تورانس ایالت کالیفرنیا گزارش داده که در گلوله‌باری حداقل 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده‌اند. پلیس از مردم منطقه خواسته است تا رفتن به نزدیکی این رویداد اجتناب کنند. تا حال هویت و انگیزه این حمله مشخص نشده است. منطقه تورانس در 32 کیلومتری شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا موقعیت دارد. سالانه هزاران نفر در اثر خشونت‌های سلاح در سراسر ایالات متحده کشته می‌شوند. و خبر اخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که حدس و گمان ها در مورد این که جنبه به حیث وزیر دفاع آینده ای امریکا تعیین خواهد شد خبر دروغین است. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود گفته است که مطمئن است آقای ویب یک مرد خوب است، اما تاکید کرده که هیچگاه وی را از نزدیک ندیده و نمیشناسد. آقای ترامپ در این پیام خود گفته است که پیتریک شنان که در حال حاضر سرپرستی وزارت دفاع را به عهده دارد وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد. اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد وزیر دفاع جدید آمریکا 2 هفته پس از آن بیان شد که جیم متیس وزیر دفاع پیشین آمریکا از سمتش استعفا کرد. آقای متیس در استعفانامه‌اش گفته است که دلیل عمده کنارگیریش از پست وزارت دفاع تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج کامل قوای آمریکایی از سوریه می باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. در نخستین گزارش، استرالیا از جمله 9 مرکز توقیف مهاجرین 2 مرکز آن را مسدود ساخته است که به گفته مقامات این کشور، این امر بیانگر پالیسی سختگیرانه آنان در قبال حفاظت از سرحدات آن کشور می باشد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
مراکز توقیف که حکومت استرالیا برای مهاجرین و پناهجویان ایجاد کرده بود، تاریخچه پرتنش دارد. شماری از مهاجرین و پناهجویان که در این توقیفگاه ها به سر می برند، فرار کردند و در برخی اوقات شماری از آنان دست به اعتصاب های غذایی زدند. در سپتامبر 2018 شماری از پناهجویان در یونگاهل که یکی از توقیفگاه های استرالیا می باشد دست به شورش زدند. یکی از پناهجویان شورشی که در آن شورش سهم داشت خاطرات خود را از آن توقیفگاه و شورش را چنین بیان می کند.
That's what's going on now in detention center. They smashed whole place. They burned it down.
شورش و رویدادهایی که در مراکز توقیف رخ می دهد شامل برهم زدن همه چیز و ویران کردن همه جا می شود. آنان یعنی پناهجویانی که در توقیف به سر می برند همه جا آتش زدند. در توقیفگاه یونگاهل نیز چنین واقعی رخ داده است.
در سپتامبر سال گذشته در یکی از توقیفگاه های مهاجرین واقع در 95 کیلومتری شرق منطقه پرت شورش زمانی رخ داد که یکی از پناهجویان توقیف شده دست به خودکشی زد. با آن هم حکومت اقدام به بستن یکی از مراکز توقیف پناهجویان در شهر ملبورن کرد که به شدت تحت محافظت امنیتی قرار داشت. قرار است به زودی یکی دیگر از این مراکز در سال جاری مسدود شود. حکومت کنونی استرالیا که یک میانه‌رو راستگرا می باشد، این توقیفگاه ها را به مثابه پیشرفت در راستای حراست از سرحدات آن کشور عنوان کرده است. دیوید کولمان وزیر مهاجرت استرالیا می گوید:
These immigration detention centers have been closed and are able to be closed.
این توقیفگاه های مهاجرت به دلیل مسدود شدند که حکومت استرالیا توانست کنترل سرحدات خیش را به دست بیاورد. حزب کارگر 17 مرکز توقیفگاهی جدید را ایجاد کرد و ما توانستیم 19 توقیفگاه را مسدود کنیم.
اما نوشین مقدم از مرکز معلومات متقاضیان پناهندگی سیاسی میگوید که حکومت در اینجا از نیرنگ کار گرفته است، زیرا بسیار به آسانی توقیف شدگان را به سایر جاها فرستاده است و به ازدحام آن مراکز افزوده است. مقدم میگوید:
حکومت اقدام به انتقال توقیف شدگان از مراکز مسدود شده به سایر مراکز نموده است که این کارشان کدام دردی را دوا نمی کند.
از سال 2013 به بعد قوای بحری استرالیا قایق‌های مهاجرین را دستور به بازگشت داده است که به گفته منتقدین از لحاظ قوانین بین‌المللی غیر قانونی خوانده شده است. به متقاضیان مهاجرت گفته شده است که با آنها اجازه اقامت در استرالیا داده نمی شود. در حال حاضر 1250 تن از بازداشت شدگان در کمپ‌های عمده مهاجرین در خاک اصلی استرالیا به سر می برند. بسیاری از آنها از ایران، نیوزیلند و ویتنام می باشند. تعداد این اشخاص در سال 2013 به 10,000 می رسید. از میان چند صد تن از مهاجرین در یک کمپ بیرون از استرالیا که حکومت این کشور آن را تمویل می کند، در زیره نارو در اقیانوس آرام نگهداری می شوند. مراکز توقیف در سال 1992 میلادی برای آن از پناهجویان و مهاجرین ایجاد شد که با خود ویزه معتبر را نداشتند. این اقدام پس از آن در استرالیا روی دست گرفته شد که در آن سال موجی از مهاجرین از جنوب شرق آسیا به این کشور سرازیر شدند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شما روی وبسایت دری رادیو آشنا صدای آمریکا voa.com/dari شما میتونید که را دنبال کنین. همچنان فیسبوک صدای آمریکا یا از رادیو آشنا صدای آمریکا را میتونید که در فیسبوک ما را سرچ کنین و موضوعاتی که از طریق رادیو به نشر نمیرسه شما میتونید که از طریق فیسبوک و وبسایت ما شما را ببینین، بخونین و از گزارش‌ها و خبرهای تازه با خبر شوین. در ادامه گزارش‌های بخش برنامه، دیدار میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و قانونگذاران دموکرات که هدف آن رسیدن به یک توافق به خاطر بازگشایی حکومت بوده، بار دیگر به یک ناکامی انجامیده است. هر دو طرف بر موضع‌گیری‌های خود در مورد موضوع ساخت دیوار سرحدی که با مکزیکو از دلیل عمده تعطیلی قسمی حکومت آمریکا همچنان شده است تاکید ورزیدند. شرح بیشتر را در گزارشی از عزیز سید عزیز الرحمن مشنوید.
دیوار مرزی با مکزیکو هنوز هم دلیل اختلاف میان قصر سفید و کانگرس ایالات متحده می باشد. با دلیل همین اختلاف، تعطیل قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد 30 هفته شد. برای حل این اختلاف، رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه بار دیگر با قانونگذاران آمریکایی دیدار نمود، اما نتیجه نداشت. در طول یک هفته گذشته این دومین دیدار بود. پس از دیدار دیروز، دونالد ترامپ گفت که او می تواند دیوار مرزی با مکزیکو را بدون تاییدیه کانگرس بنا کند.
ما می توانیم وضعیت اضطرار را اعلام کنیم و این دیوار را بسیار به سرعت اعمار کنیم. این یک رای دیگر برای اعمار دیوار است. اما اگر بتوانیم که این کار را از رای مذاکرات به پیش ببریم، برایش کوشش می کنیم.
رئیس جمهور ایالات متحده برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو در بودجه سال 2019 خواستار 5 میلیارد دلار می باشد. قانونگذاران دموکرات که حال اکثریت مجلس نمایندگان کانگرس را تشکیل می دهند، این مبلغ را نمی پذیرند. مجلس نمایندگان کانگرس به خاطر بازگشایی حکومت به روز پنجشنبه دو مسوده را تصویب کرد که بر اساس یکی آن به وزارت امنیت داخلی که مدیریت سرحدات را نیز بر عهده دارد، پول داده خواهد شد که تا ماه فوریه فعالیت کند. دموکرات ها می گویند که با این کار می توان مهلت بیشتر برای مذاکرات داشت. اما رئیس جمهور ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است.
تا زمانی که حکومت فعال نشود، ما این مشکل را حل کرده نمی توانیم و ما این موضوع را برای جمهور واضح ساختیم.
تعطیل قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده صدها هزار کارمند را متاثر ساخته است. سناتور چک شومر رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا میگوید که از رئیس جمهور خواستند که به دلیل این اختلافات امریکاییان باید گروگان گرفتن نشوند.
رئیس جمهور پافشاری کرد. او گفت که حکومت را برای یک مدت بسیار طولانی یعنی ماها یا حتی سالها مسدود نگه خواهد داشت.
دونالد ترامپ گفته است که کارمندان حکومتی از او حمایت می کنند. اما اتحادیه مأمورین فدرال علیه حکومت دونالد ترامپ اقامه دعوا کرده و ادعا دارند که تعطیل حکومت آنان را به گونه غیر قانونی وامی دارد که بدون معاش کار کنند و این کار را غیر انسانی خواندند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش های رادیو آشنا صدای آمریکا شما گزارش را در مورد این میشنوید که معاون وزیر خارجه ایران در دیدارش با رهبران حکومت افغانستان تاکید کرده که طالبان را برای آغاز مذاکرات مستقیم تشویق میکنند و ای به نقل از حکومت افغانستان گزارش داده شده است. سمسام سیرت از کابل در این مورد یک گزارش تهیه کرده است که به توجه شما میرسانیم.
هیئت به رهبری سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به کابل پایتخت افغانستان سفر کرد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور به گونه جداگانه دیدار کرد. بر بنیاد معلومات ریاست جمهوری افغانستان، آقای عراقچی در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد دیدار اخیر خیش با نمایندگان طالبان در تهران پایتخت ایران معلومات داده و گفته است که کشورش به رهبری و مالکیت افغانها در پروسه صلح این کشور متحد است. همچنان این مقام ایرانی در دیدار با رئیس اجرایی نیز درباره مذاکرات خیش با نمایندگان طالبان صحبت کرده و گفته است که تلاش میکنند طالبان را برای مذاکرات با حکومت افغانستان وادار سازند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به صدای آمریکا گفت که آقای عراقچی گفته است که تهدیدات گروه‌های تروریستی نه تنها متوجه افغانستان بلکه متوجه کشورهای همسایه و منطقه نیز است. آقای میثم در مورد این که آیا مذاکرات ایران با نمایندگان طالبان میتواند به موفقیت پروسه صلح کمک کند یا خیر گفت:
طبعا مخالفین مسلح حکومت ریشه‌های بیرونی دارند. هر همسایه و هر کشوری که در منطقه است، اینا در جنگ و صلح افغانستان میتونن نقش بازی کنند. ما امیدوار هستیم که تلاش‌ها برزی باشه که همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر هم نقش مثبت شان را در راستای موفقیت پروسه صلح افغانستان بازی کنند.
در 10 روز اخیر این دومین سفر مقام‌های ایرانی به افغانستان و دیدارشان با رهبران حکومت وحدت ملی با تمرکز روی پروسه صلح است. این در حال است که هفته گذشته مقام‌های ایران و طالبان رسماً مذاکرات با یکدیگر را تایید کردند. طالبان گفتند که هدف از این دیدارشان با مقام‌های ایرانی جلب حمایت سیاسی بوده است، اما مقام‌های ایرانی جزئیات ندادند. در همین حال کبیر رنجبر، تحلیلگر مسائل سیاسی، به صدای آمریکا گفت که شدت تلاش‌های ایران در مورد پروسه صلح افغانستان نشان می‌دهد که آن کشور می‌خواهد در مسئله جنگ و صلح افغانستان مطرح باشد و در حاشیه قرار نگیرد.
مثل پاکستان، ایران هم را تمند است که باید حداقل مطرح باشد در این گفتگوهای صلح و در برنامه صلح و منافعشان در نظر گرفته شود.
این دیدارها در حال صورت گرفته که طالبان نیز در صحبت با صدای آمریکا گفتند که مذاکرات آنان به گونه مسلسل با ایالات متحده در جریان است. محمد ناطقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، باور دارد که یکی از دلایل عمده تلاش‌های ایران برای صلح افغانستان تلاش‌های اخیر ایالات متحده نیز است.
مأموریت آقای خلیلزاد، شما می‌دونید که الان یکی از جدی‌ترین مأموریت‌ها در مسئله صلح افغانستان است. بر همین اساس ایران به عنوان کشور همسایه هم میخواید در مسئله صلح نقش داشته باشد. از نظر ایرانیان صلح جدی هست.
اما آقای نطقی افزود که هرچند برخی کشورهای جهان و کشورهای منطقه شامل ایران و پاکستان می توانند نقش مهم در روند صلح افغانستان داشته باشند، اما برای تامین صلح در این کشور نیاز به اجماع منطقوی و جهانی است. پیش از این نشست مقامهای امارات متحده، عربستان سعودی، ایالات متحده و پاکستان با نمایندگان طالبان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرار است دومین دور این نشست در آینده نزدیک در عربستان سعودی برگزار شود، اما طالبان به صدر آمریکا گفتند که آنان هنوز در مورد زمان و مکان دومین دور این نشست معلومات ندارند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، شنوندگان محترم، شماری از کاندیدان راه نیافته به فهرست ابتدایی انتخابات پارلمانی در ولایت هرات با برپایی یک خیمه تحصن در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت دست به اعتراض زدند. کاندیدان معترض اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات را متهم به سازماندهی تقلب گسترده به نفع شماری از نامزدان خاص کرده و خواهان بازشماری مجدد آرای انتخابات پارلمانی در آن ولایت شدند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
ده ها تن از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی در ولایت هرات به همراه صدها هوادارشان در این ولایت بار دیگر دست به اعتراض زدند. معترضین این بار با برپایی خیمه تحصن در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات، اعضای این کمیسیون را متهم به سازماندهی تقلبات گسترده در بدل مبالغ هنگفت پول کردند. این کاندیدان معترض از حکومت می‌خواهند تا آرای انتخابات پارلمانی در این ولایت مجدداً شمارش شود.
خواست اصلی ما این است که آرای بایومتریک شده از غیر بایومتریک، همه قسم که مصوبه‌ای در شورای ملی هم شد، باید از هم جدا بشه. ما می‌خواهیم که دوباره تک تک آرای مردم شمارش بشه و رأی پاک از ناپاک جدا بشه و رأی‌های خیالی باید اونا تک تک بررسی شود.
اون چه در هرات رخ داده فراتر از یک تقلب است. ما این میتونیم یک جنایت انتخاباتی بگیم. کسایی که باید از آرای مردم حفاظت میکردن و انتخابات سالم برگزار میکردن، اینا دست به دست برده آرای مردم زدن و کسانی میخواین بر سرنوشت مردم حاکم بسازند که اونا نماینده های مردم نیستند. اگر قرار است که با چنین کسان یک پارلمان ساخته شه، بهتر از این است که ما یک پارلمان نداشته باشیم.
اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در ولایت هرات نیز وقوع تقلبات گسترده در انتخابات پارلمانی در این ولایت را تایید میکنند. امین محمد مظفری، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات، میگوید آنها تمامی شکایات نامزدان را با اسناد به کمیسیون مرکزی در کابل ارائه کردند و این احتمال وجود دارد که در اعلان لیست نهایی آرای شمار زیادی از کاندیدان حاضر در لیست ابتدایی باطل شود.
نامزد وکلای معترض و حق دارند که بفهمن که چی میگذرند در کمیسیونا و ما وقتاً فوقتاً شریک ساخت معلومات خودن، شکایت های آورده بودن، یک تعداد شکایت ها واقعاً مستند بودن و اینجا کسایی هستند که به سرنوالی معرفی میشه، کسایی هستند که آرایشان باطل میشه و هیچ وقت ما تبانی به کمیسیون انتخابات کار نکردیم و نخواهم کرد. امید بر این است که تغییراتی بیان در لیستا.
از سوی دیگر فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات نیز میگویند بی‌توجهی حکومت در این قبال باعث به میان آمدن فاصله بیشتر بین مردم و دولت و کمتر شدن تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شمسی خواهد شد. جواد امید، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات، میگوید
ما نگران انتخابات آینده هستیم. اگر انتخابات پارلمانی نتیجه از اون نتونه همو به حساب رضایت نسبی مردم در پی داشته باشه، مردم حاضر نیستن که در انتخابات سال 1398 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن. ما دیدیم که بعد از انتخابات سال 2014 رای دهنده ها نیم شدن در افغانستان. اگر قرار باشه انتخابات پارلمانی یا نتایج انتخابات پارلمانی رضایت مردم در پی نداشته باشه، طبیعتاً باز نیمی دیگر از رای دهنده ها کم میشن در انتخابات ریاست جمهوری و همون مشروعیت انتخابات و شفافیت انتخابات زیر سوال هست.
اعتراضات کاندیدان به نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در اکثر ولایات افغانستان در حالی بالا گرفته که روز پنجشنبه هفته گذشته رسما ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان آغاز شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا را شما دنبال کنید.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.